سلام، من امیرحسینم. خب یه پادکست گفتیم بسازیم درباره کتاب‌های با موضوع اجتماعی و ببینیم چه اتفاقاتی داره پیرامون ما رخ میده که ازشون بیخبر یا کم آگاهیم. کلاً دوست داریم آگاهی‌های مفیدی رو در اختیار شما قرار بدیم که بتونه کیفیت زندگی و تفکرتون رو بهتر بکنه. قراره تو این پادکست یه سری مهمون درجه یک هم داشته باشیم که باهاشون حرف بزنیم و کلی کیف کنیم. پادکست ما پس قرار گفتگو محور و صمیمی باشه و این قسمت اول از فصل اول هست که دارید میشنوید و امیدوارم لذت ببرید. تو 10 قسمت اول پادکست میخوایم درباره کتاب ویولونزن روی پل نشر جام جم حرف بزنیم. مزه این کتاب از نوع روایته. مزهش یعنی همین مزه روایت بودنه، برای ما ایرانی ها بهتره، چون ماها عادت داریم تو روزنامه ها و اخبار بیشتر بخش حوادث و اتفاقات رو بخونیم. اصلا تنمون میخوره برای خوندن اتفاقاتی که برای دیگران رخ میده. خوب یا بدم باشه باز برامون مهمه. این پیگیری ها خوبه ها، ولی یک هاش درس بگیریم یا حداقل در موردش تفکر کنیم. تو این کتاب برای یه آقای یه اتفاقی رخ میده که تقریبا تو جامعه ما و جوامع دیگه هر روز و هر لحظه داره متولد، تکرار و تکرار میشه. شاید با خودتون بگید خب معلومه دیگه موضوع چیه، الان میریم پشت میز کامپیوتر میشینیم یا با گوشی تو دستمون که هر لحظه ممکن موتوری ازمون بزنه جستجو کنیم ببینیم که چه اتفاقات مهمی داره تو کشور ما و تو کشورهای دیگه رخ میده که مشترک با ما، و میدونم که به نتیجه نمیرسید چون تو آمار و نتایج گوگل تو این چند سال اخیر هم جز 10 تای اول نبوده، یا اگه بوده اون پایین ماینا بوده، کلن جز رتبه برترا و به اصطلاح انگلیسیش اون ترند شده ها نبوده. فیلم و سریال های زیادی هم تو این چند سال ساخته شد که چند تا دونش خوب بوده. بقیه فیلم ها رو من خودم دوست نداشتم یا سریال هایی که ساخته شده. علتش هم این بوده که کلن 2 تا دلیل بوده. یک این که خیلی ها اصلا نیومدن بگن که چجوری میشه از این موضوع خارج شد، و مورد دوم اینه که این فیلم و سریال ها اومده یه نگاه سیاسی داشته، فقط مقصر کردن این و آن بوده و تصویر حساب شخصی، و اصلا در مورد اون موضوع کامل بحث نشده. موضوع ما در مورد اعتیاده و داریم در رابطه با مفهوم اعتیاد و مسائل مرتبط باهاش صحبت میکنیم و تجربه زیست یه آدمی که خودش مصرف کننده بوده. بریم سراغ کتاب و مهمونمون ببینیم که قراره چی بهمون بگه و میخوایم چی کار کنیم. خلاصه سلام آقا خسرو، خوبین؟
سلام امیر حسین جان، خیلی خوبم، متشکرم.
خوبین؟ چه خبرها؟
سلامتی، شما
خوبین؟ بالاخره تشریف آوردین و پادکست رو شروع کردیم.
بله، شما منت سر من گذاشتید.
سلامت باشین.
مرسی.
روز استادم تبریک میگم بهتون به عنوان معلم و استاد و راهنمای خیلی از کسایی که دارن توی نویسندگی فعالیت میکنن.
خیلی متشکرم. علاوه بر اونها رهجام هم امروز برام جشن گرفته.
خدا ایشالا شما رو حفظ کنه و امیدوارم که دانشجوهاتون اذیتتون نکنن.
دانشجوها رو دوست دارم، با اذیتاشون، با مهربانیاشون، با همه چیشون دوستشون دارم.
خب آقا، من چند روز پیش شما رو تو بهشت دیدم، کلن خیلی حال خوبی داشتم، یعنی جای جالبی بود و امیدوارم بازم با هم بریم و کلن نشه جایی برای پاتوق افراد بد و افرادی که مثلا تو حال و هوای ما نیستن. موافقین؟
من کاملا موافقم. بهش یه جای مقدسیه برای من و عزیزترین کسامو میبرم. بعد از همسرم شاید شما دومی یا سومین نفری بودید که قدم رو چشم من گذاشتید اونجا اومدید.
خیلی چسبید. خلاصه
آدرس نمیدم کسی بلد بشه اونجا رو. خلاصه دوست ندارم.
خیلی جای جالبی بود، یعنی من که همیشه میرم باقی کتاب اصلا اون فضا رو ندیده بودم. خیلی فضای جالبی بود و برام یه تازگی داشت. حالا امیدوارم که با همدیگه بازم بتونیم بریم و اتفاقات و کارهای جالبی رقم بزنیم.
منم امیدوارم. مضافم بر این که شما فقط دیدینش، من یک دنیا خاطره دارم از اونجا. خیلی خوب دارم.
خیلی هم. خب آقا موافقین بریم سراغ اصل مطلب؟
بریم آقا جون.
شما اول کتابتون اومدین گفتین که من خودم رو انتحار کردم و حالا من به تعبیر خودم یه کار انفجاری کلن انجام دادین. قصه چی آقا؟ چی شد اصلا؟ رفتین تو فضای انتحار؟
اول راجب انتحار یه چیزی من بگم. من میتونستم از کلمه خودکشی استفاده بکنم. مستلطره دیگه، همه هم میشناسنش. ولی انتحار شطور رو نهر میکنن وقتی میخوام بکشنش. دست و پای حیوان رو میبندن و زیر جناق سینه‌ش رو با کارد میزنن و این خون فواره میزنه و این حیوان انقدر دست و پا میزنه تا بمیره. منم واقعا نهر کردم خودم اون شب، شب 19 ماه رمضان خودم رو نهر کردم و به همون میزان دست و پا زدم و این حاصل 35 سال رنجی بود که من کشیده بودم و راه به روشنایی پیدا نمی کردم. تصمیم گرفتم اینجوری تمومش بکنم.
چه جالب. حالا ما قراره که خیلی هم تو جزئیات نریم و اگه موافقین اینا رو بزنیم به عهده مخاطب که بره کتابو بگیره بخونه ببینه که چی شد که آقای باباخانی عزیز دست به همچین اقدامی زده. و خیلی جالبه که الان گفتین یه تعبیری هم به کار بردین. خیلی سخت کلن این انتحار و این، حالا من میگم انفجار. خب یه ذره حالا خیلی مستقیم نه، دقیق تر بگین که چرا اصلا خودکشی اومد تو سرتون؟ چی شد که اصلا گفتین خودم و من گور بابای بقیه و دنیا؟ و یه جایی هم اشاره میکنین که من دو دل بودم، هم این مناجات جوشنکبیر رو میشنیدم هم تو حال و هوای نماز بودم، ولی خب اصلا یه حالتی بودم دیگه. خلاصه مثلا خیلی سخته دیگه تصمیم گیری برای خودکشی. اصلا چجوری میشه آدم تو اون حال و هوایی که مثلا داره مناجات هم میشنوه بخواد بره سمت خودکشی؟ کلا برام جالب.
من جوس جوان من، آدمیزاد گاهی وقتا به یک نقطه‌ای میرسه، همه تلاشش رو میکنه از یک ظلمتی، از یک مشکلی بیاد بیرون، اما به نتیجه نمیرسه. یه جوری کم کم دچار ناامیدی میشه، دچار افسردگی میشه. باز توی افسردگی میشه دووم آورد و ادامهش داد، اما با تأخیر دیگه نمیشه زندگی کرد. شاید اون تأخیرهایی که اتفاق افتاد دیگه منو مصمم کرد که بسه دیگه، تا اینجا هر چی بوده بسه. واقعا دیگه تحمل اینو نداشتم این تأخیرها مجددن به اشکال مختلف تکرار بشه. این بود که این تصمیم وحشتناک.
البته چیز خوبی نیست دیگه، یعنی اگه به همون موقع برگردین که خودتون این کارو نمی‌کنید.
قطعا نمی‌کنم. حتی مستعصلم بشم دیگه این کارو انجام نمیدم، چون هیچ چیز قشنگی نداره توش.
خب خیلی هم عالی. یه جا اشاره کردین که آبروی رفته من باعث میشه که بقیه نجات پیدا کنن. کلن آدم ها اینطوری هم، یعنی خودم رو دارم عرض میکنم، ماها کار خوب میکنیم حالا خیلی زود جار میزنیم، خیلی خوب مثلا انتقال میدیم، ولی خب عموما کار بدم و منفیمونو مثلا اصلا تعریف نمیکنیم برای کسی و نمیایم با جزئیات و ریز جزئیاتش بگیم که آقا ما این کارو کردیم، مثلا فلان خطا رو کردیم. ولی شما خیلی راحت اومدین خودتون رو ریختین توی این، چجوری میگن، حالا الان مثالش تو ذهنم نمیاد، خیلی راحت اومدید بیانش کردین و عجیبه، یعنی افرادی که حالا من میشناسم عموما نمیان خاطرات بدشون رو بگن و اون صحنه ها رو مرور کنن. حالا شما که اومدین دوباره اینا رو روایت کردین، اصلا چجوری میشه مثلا روایت یه نفر از کارایی که کرده و کارای شاید خوبی هم نبوده باشه و کارای سختی بوده باشه بشه سبب نجات بقیه؟ اینو یه ذره توضیح میدین چیه داستان؟
عرضم به حضور شما که ما شاید به لحاظ فرهنگی یه مشکلی که داریم، از نظر منا یه مشکلی که داریم، یکی از قضاوت دیگران خیلی میترسیم همیشه. دوم این که معمولا مشکلات و ضعفامونو میزنیم زیر فرش، اصطلاحی که من استفاده میکنم، قایم میخوریم. مثلا خدای نکرد اگر در منزل بچه معلولی داشته باشیم پنهانش میکنیم، تو مهمونی ها نمیانیمش، مهمون اگه بیر خونه ها میفرستیمش یه اتاق دیگه، یکی رو میفرستیم نگه داره. این از اول این کار منو رنج میداد همیشه. من اعتقاد دارم اگر تا مشکلی رو به سطح نیاریم، به معرض گفتگو و دیالوگ نذاریم، حلی میشه.
جالب.
مشکلی هم که من داشتم گفتم اگر طرح نکنم این مشکل همچنان باقی خواهد موند. یه کتابی هست به نام چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم. من نخوندم. چراغ‌ها رو من روشن می‌کنم. اولین نفر بود، کار خیلی سختی بود، اما یقین دارم این راه ادامه پیدا خواهد کرد، دیگرانی هم خواهند بود و می‌بینیم و انشالله امیدوارم این نوع مشکلاتی که گریبان جامعه ما رو گرفته خیلی کمتر بشه.
فقط هم شما اعتقاد دارین تو جامعه ما یا مثلا تو جای دیگه هم مثلا این اتفاق داره میفته؟
بیشک همه جای دنیا هستش، منتها ما بیشتر از همه کشورها در معرض هستیم. این مهمه، راه حلش هم باید تو کشور من پیدا بشه.
یعنی شما میگید که اگر مشکلی داره پیش میاد ولو به ظاهر، یعنی ظاهر دیگه کلن داستان خوب نباشه یا بد باشه، حالا نقص خلقت هر چیزی که هست، مثلا حالا موارد مختلفی که میتونه باشه، به جای اینکه پنهونش کنیم باش مواجه بشیم، خیلی ارزش و اتفاق خوبتری رخ میده تا اینکه بخوایم کلن اصلا محوش کنیم، پنهونش کنیم.
دقیقا اینجوریه. مگر ندید گرفتن مشکل رو حل میکنه؟ کدوم مشکل با ندید گرفتن حل بشه؟ فرض کنید من یه آدم ترسوی هستم، ترس، آیا با حرف نزدن راجبش، با پنهان کردن، با نقش بازی کردن ترسای من از بین میره یا روز به روز عمیق‌تر و بدتر میشه؟ پس من ناگزیرم مطرح کنم. وقتی مطرح میکنم یه دم مثل منن، اونا هم همین ترس ها رو دارن، میشینیم با هم مشارکت میکنیم، مطرح میکنیم، راه حل از همدیگه میگیریم، بالاخره مجموع این تجربیات انباشته میشه، از توش یه چیزی در میاد که برای همه به درد میخوره اون موقع.
بعد اون فشار روانی چی میشه؟ همون قضاوت کردن دیگران، یعنی اونو چجوری باید آدم خودش حل بکنه؟ حالا شما که خودتون این راه هم رفتین، اون اعتبار، یعنی چجوری تونستین اون فشار و اون استرس، آبروتون رو به خود دارید میگید که آبرومو من از بین بردم دیگه، و بله. اون بار روانیه رو چه کار کردین شما؟ یعنی چه جوری شد هضم کردن اون همه استرس، استراب ممکنه از چشم خیلی یا بعد از این روایت مثلا من بیفتم؟
من شاید یه چیزی حدود یه هفته 10 روز درگیر بودم که بنویسم یا ننویسمش. حتی با همسرم هم مشورت کردم، گفتم یه همچین چیزی از این به بعد نگاه مردم یه چیز دیگه میشه. توجه داشته باشید من قبل از نوشتن این کتاب نویسنده معروفی بودم، آدم گمنامی نبودم که بگن آقا کسی نمیشناسدش، خب خیلی ها منو میشناختن اینا.
بعد میخواین اینجا اسم کتابتونم بگین، یه توضیح اصلا بدین آقای باباخانی خودتون؟
ببین من متولد 1338 تهرانم. خب
59 سالتون دیگه؟
نه دیگه 64 سال.
64. من یه ذره توی محاسبات
برعکس من که ریاضی می خوندم. جالب خدمت میگم من دیپلم ریاضی گرفتم و نابغه ریاضی بودم. بعد دانشگاه جندی شاپور اهوازم قبول شدم رشته ریاضی مون، تا خب جنگ شد و اینها و جمع شد. سال 60 ازدواج کردم.
بله.
دو تا فرزند دارم، یه پسر دارم یه دختر،
خدا حفظشون کنه.
و همسرم هم چون تو کتاب دیگه بسیار معروف شده و همه جامعه، تقریبا همه جامعه نه، کتابخونه جامعه میشناسنش، طاووسه که من بهش به احترام ماه طاووس بانو صداش میکنم.
بله.
من از سال 1365 شروع به نوشتن داستان کردم با مجله کیهان بچه‌ها شروع
خیلی
کردم.
یعنی خیلی وقت پس دارید مینویسین؟
بله، من بیش از 35 سال دارم مینویسم و تدریس میکنم. و عجیبه به شما بگم که اولین داستانی که من نوشتم، مجموعه داستان به نام مثل دست‌های مادرم بود. من نمیگم، اونهایی که منتقدن، کارشناسن، میگن ادبیات نوجوان به قبل از مثل دست‌های مادرم و بعد از مثل دست‌های مادرم تبدیل میشه.
پس بعد این کتابو من با امضای خودتون ازتون بگیرم
ان شاء الله.
و کتابای دیگه، یه چند تا کتاب دیگه‌تون رو بگین.
اصلا این کتاب
کتاب
سال شد، همینی که صحبت میکنم، اولین سالی که من کتاب نوشتم کتاب سال شد. بعد بر فراز گندمزار رو نوشتم، بعد گنج قلعه متروک رو نوشتم، یه رمان هستش، و بیش از 20 جلد کتاب نوشته بودم تا قبل از این کتاب ویالون زن روی پل. برای همین میگم برای
یه کتاب دیگه هم دارین اگه اشتباه نکنم، خسرو و شیرین
هستش که اونم خاطرات من مربوط میشه به دوره‌ای که تو آبادان پدرم تبعید بود ما اونجا زندگی میکردیم.
چه خوب، اینا رو باید من ازتون سر فرصت بیام بگیرم.
امید خدا، با افتخار تقدیم میکنم.
خب بریم همون موضوعی که داشتین میگفتین که من نویسندم و چی شد؟
من نویسنده هستم، به طور طبیعی آدم حساسیم، عاطفی هستم. بعد مشکلی که من داشتم خیلی ها داشتم و من چون این رنج رو کشیدم و خانوادم رنج کشیدن هم پای من به خاطر مشکلی که من داشتم، دیدم جامعه من، بخشی از مردم جامعه من هم این رنج رو دارن میکشن و راه به جایی پیدا نمی کنن. به خودم گفتم می نویسم، با خداوند معامله می کنم، من آبرومو می زارم با این نیت خیر که با خواندن کتاب من شاید یک عده نجات پیدا کنن و به روشنایی برسن. بعید می دونم خداوند با من معامله بدی بکنه.
یعنی گفتین که من حاضرم تحمل بکنم این اتفاقات و این فشارهای روانی رو و همه اتفاقاتی که ممکنه بعدش بیفته، چه پیش بینی شده چه پیش بینی نشده، چون آدم نمیتونه همه حرکت‌های بعدش رو ببینه که یه چیز طبیعیه. گفتین من همه اینا رو به جون می‌خرم، با خدا معامله می‌کنم. این با خدا معامله کردنم کلاً تو این دور زمونه خیلی شهامت و جرأت می‌خواد، ولی من استرس رو تحمل می‌کنم که بقیه راحت باشن، که بقیه اون فشاری که من تحمل کردم حداقل از لحاظ روانی رو تحمل نکنن، فکر نکنن حالا چون یه مشکلی دارن یه ایرادی دارن، دونستنش برای بقیه مثلا سبب این بشه که اونا هم بخوان راحت قضاوتشون کنن، یعنی راحت کنار بیان با این موضوع.
دقیقاً
درست میگم؟
دقیقاً درسته. دوست من، من برای خروج از این مشکل بی‌نهایت هزینه دادم، اصلا نیازی نبود به این همه هزینه. به همین علت میگم که بیایم راه درستر رو معرفی بکنیم که دیگه دیگران راه‌های رفته شده غلط رو تکرار نکنن، تجربه ناموفق تکرار رو تکرار شده رو دوباره تکرار نکنن، یه راه جدید برن. و خدا رو شکر میکنم و مژده میدم که بیش از تصور من، خداوند میگه شما یک بدید 70 میدم، 700 تا حالا به من داده.
خیلی هم خوب. تا من سوال بعدی رو ازتون پرسم، میخواین یه آبی بخونین شما؟
چشم.
آره.
اطاعت میخورم.
و اینکه کلن عجیبه دیگه برای خودم، آدم تو این سن و سال بیاد یه کاری بکنه که خب خیلی ازش فرار میکنن، حالا چه جوونا چه میانسالا چه پیرترا، ولی شما تو این سنی که گفتین اومدین دست به این اقدام زدین که بیاین خاطره خودتون رو بگین و اون معامله هم با خدا بکنید. برای خودم خیلی
چیزی هم توجه کنید، من زمانی اقدام به این کار کردم که دخترم در شرف ازدواج بود و همه فامیلای داماد و اینها فکر میکردن که خب با یه آدمی طرف هستن که اصلا خیلی مثلا هیچ مشکلی نداره، نویسنده هست، نمیدونم خیلی، یعنی اون راز پنهان رو کسی نمیدونست و این خطر حتی وجود داشت که با دانستنش کل معامله به هم بخوره. بگن آقا جون نه.
آره دیگه
آقا این دختری همچی آدمی رو بگیریم مثلا. یا پسرم در شرف کار و ازدواج بود. و حتی شاید بیش از 20 از دوستای نویسنده من قبل از نوشتن اومدن گفتن ننویس. الان رو نگاه نکن، 10 سال دیگر رو نگاه کن. فردا بچت مثلا نوه‌دار میشه، نوه‌ت میشه، پدر بزرگم این بوده.
دخترتون چه واکنشی داشت؟ بابا بیکار بودین نشستین کتاب.
اتفاقا برعکس، خانواده من بی‌نظیرن.
یعنی اصلا بهتون نپریدن که نه. شما چرا مثلا فلان کردی؟
نه. اولا دخترم تمام ویراستاریشو به عهده گرفت. نشست تو خونه شب و کمکم میکرد. همسرم خوندنشو به عهده گرفته بود. چون من مینوشتم دیگه قادر به خوندنش نبودم. هم از شدت خستگی هم استرابی که داشتم. همسرم بلند میشد میخون فصلایی که نوشته بودم و من شنیداری گوش میکردم اینم کجاهاش مشکل داره، کجاهاش ضعف داره. و پسرم هم خود تو فضای مجازی مثل شما استاده کمکم میکرد.
یعنی نه تنها مخالفت و ناراحت نشدن، بلکه همراهی که این همراهی از کجا نبودن. از کجا چرا باید این همراهی شکل میگرفت اصلا؟ یعنی
شاید یکی از علتهای مهمش اینه که ما خانواده بسیار خوشبختی هستیم. با وجود مشکلاتی که من داشتم روابط انسانی و محترمانه و عاشقانه بین ما همیشه برقرار بود،
حتی با اون اتفاقاتی که شما داشتید.
بله. شاید باورتون نشه، شاید سخت باشه باورش برای هر کسی که میشنوه، من 40 سال ازدواج کردم، فکر نمی کنم نیم ساعت با همسرم قهر بوده باشیم کلامی، حتی دیگه با بچه‌ها که یه جای خود داره. یه همچین خانواده‌ای با این چیز از هم نمی پاشه، سوس نمیشه، اتفاقا پایه‌هاش قوی‌تر هم میشه.
خیلی هم عالی. کلن خودم اینطوری بودم که کتاب وقتی میخوندم خیلی نکته و یعنی برای خودم یه سری چیزا جالب بود، گفتم اینا رو بنویسم یادم نره. یعنی یه کاغذ گذاشته بودم که درس خودم، یه وقتایی هم تو خود کتاب کنارش یه چیزایی رو مینوشتم که یادم نره و برگردم برم دوباره اون عبارات ها رو بخونم تو کتابی که داشتین و اینها. اصلا شما همین الان دارین تعریف میکنید خیلی برام جالبه، یعنی کنجکاویم نسبت به اینکه خانواده آدم چطوری میتونه آدم همراه بکنه سر این اتفاقی که برای شما افتاده، حالا جلوتر بیشتر با هم صحبت میکنیم، عجیبه دیگه. و خلاصه خیلی جذاب بوده کتاب برای خودم. آقا یه سوال، این کتاب جنسش از نوع روایته؟ یعنی بله. من قدر سوادی که خودم داشتم و خوندم، چون میگن روایت یعنی بیان یک اتفاق، یه اتفاقی شکل گرفته و قشنگی کتاب بخاطر اینه که روایت در مورد یه آدم واقعیه و اون آدم واقعی هم شما این دیگه.
بله.
چرا الان روایت از داستان به عنوان کسی که حالا استاد هستین و تو این حرف و این فن هستین، این کتابتون که از جنس روایته فرقش با داستان اینه که مثلا داستان شخصیت داره، یه شخصیت مثلا فرضی داره یا نه؟ چیه؟ من میخوام یه ذره دقیق متوجه این موضوع
ببین بشن. یه فرق تکنیکی داره اینا با هم دیگه که حالا تو اون تخیل هستش، آگراندیسمان هست، بزرگ نمایی هست، کوچک نمایی هست، زمان میشه عقب جلو برد، شخصیت آفرید، حادثه آفرید، چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده رو شما داستان حق دارید بیارید، کشش به وجود بیارید، تعلیق مصنوعی به وجود بیارید. اما روایت، چیزی که روایت رو نجات میده، یک، خود سوژه است، خود موضوعه. دوم، این چیزی که میخوام مطرح بکنم شاید جسارت به نظر برسه، صداقت در گفتن و شجاعت.
یعنی روایت، من همین دوتا مطلبی که گفتیم یعنی درست میگم، روایت چون در مورد یک شخص واقعیه و صادقانه داره بیان میشه، از داستان خیلی محبوب ترن،
خیلی تأثیرگذارتر هم هستش و با شجاعت. من با صداقت یه چیزی میگم و شجاعت به خرج میدم، میگم که هزینه این گفتن خسرو آبروته، بعد میگم اب نداره، مینویسمش.
چه جالب.
وقتی من اینو مینویسم انقدر خواننده من فهیم هستن، انقدر مردم میفهمن، از سطر کلمات من میفهمن که یا من راست گفتم بهشون یا بازیشون دادم. تا الان کسی نگفته فریبشون
این
دادم.
یکی از ویژگی های کتاب شما و کتابایی که به سبک روایت داره کلا نوشته میشه دیگه، یعنی کتابایی که روایته، چون نمیتونی مخاطب تو فریب بدی، این روزا بیشتر محبوب شده و
درست.
کتاب شما که چاپ سیومش هم هست و محبوبیت خودش رو داره. آقا بریم سر خود اتفاقی که برای شما رخ داده. من این اتفاقو شاید زیاد بگم به خاطر اینکه روایت یعنی اون اتفاقه، ما میخواییم در مورد اون اتفاق صحبت کنیم. شما درگیر اعتیاد بودید و حالا کلن افراد دید بدی به افراد معتاد دارن و آدم های معتاد، حالا اصطلاحاتی که هست و اینا دوتا تعریفه، میگن که یا آدم ها از سر ناخوشی میرن معتاد میشن یا از سر خوشی، چون آدم هایی هستن که ندارن، وضع مالی خوبی ندارن، به کلی مشکل، گرفتاری، طلاق، انواع مشکلات دیگه، مشکلات منفی رسیدن و رفتن برای این که مثلا اینا رو فراموش بکنن معتاد شدن. برعکسش هم بوده و داریم میبینیم، حالا چه تو جامعه خودمون، تو همه جوامع، که مثلا یه سری آدم پولدار از سر زیادی پول مثلا توی استخر نشستن خوابیدن، مثلا حالا فضایی که هست، یعنی هر دو گروه رفتن سمت اعتیاد. آقای خسرو باباخانی تو کدوم یکی از اینا بوده و چرا رفته سمت اعتیاد و چرا هر دو گروه دارن میرن سمت اعتیاد؟ اینم برای من سواله. یعنی شما میگید من به خاطر اینکه نتونستم یه کارایی رو بکنم رفتم، تو کتاب اشاره میکنید، سمت این ماده مخدر یا این قرص. در مورد شما چجوریه این حال و هوا و در مورد اون افراد چه نظری دارین؟ چون بالاخره تجربه کردین دیگه، میخوام ببینم چیه نظرتون. یا
ما اگه بخوایم راجع به مقوله اعتیاد صحبت بکنیم زمان خیلی طولانی میبره، چون بسیار پیچیده است و یک بیماری، شاید سخت‌ترین بیماری در حال حاضر دنیاست و بشریت درش مونده. دوست جوان من، توجه بکن، توی دنیا در حال حاضری که با هم نشستیم صحبت میکنیم راه حل قطعی براش پیدا نکردن، درمان براش پیدا نکردن، چون هر نوع بیماری ممکنه یک قسمت از بدن رو درگیر بکنه. بدترین سرطان دیگه، اونی که الان میشناسن همه میترسن ازش، اما سرطان معمولا یک، دو، سه بخش از بدن میگیره. اعتیاد تنها بیماریه که کل بدن رو که میگیره، هیچ، روان آدم رو که درگیر میکنه، حتی جهان بینی آدم رو هم درگیر میکنه. یه فرد معتاد صبح که از خواب بلند میشه، یه فرد مصرف کننده صبح که از خواب بلند میشه، اولین فکری که میکنه پول از کجا بیاره، دوم از کی بره مواد بخره، سوم جا کجا پیدا کنه تهیه کنه. به محضی که اینا همه درست میشه، تموم میشه مصرفش، این چرخه معیوب دوباره ادامه پیدا میکنه.
خب شما دوتا گروه رو گفتم دیگه، کسایی که ناخوشن، اتفاقات بد خیلی براشون رخ میده، میرن سمت مصرف مواد، و یه سری هم افرادی هستن که خب وضعشون خوبه. یعنی شما تو کتاب اشاره میکنید، خودمونم دیدیم دیگه، یعنی خودم دیدم از دور که طرف دکترم بوده، طرف مهندسم بوده، ولی باز درگیر اعتیاد بوده. آقای خسرو بخانی تو این نقطه دوباره این سوال تکرار میکنم که جز کدوم دسته بوده و چرا هر دو گروه میرن سمت این اعتیاد؟
من با تمام احترامی که قائل هستم به شما و نظر شما، اجازه این با اینجا مخالفت بکنم. گروهی ما نداریم اصلا، دسته‌ای نداریم ما اصلا. همه ی آدم هایی که میرن سراغ مواد مخدر برای لذت طلبیه.
آخه الان گفتین مثلا فکر طرف اینه که صبح از خواب بیدار میشه دنبال پوله، یه همچین چیزی گفتین؟
اولش که میره دنبال مواد مخدر برای لذتش میره، یه بار با جمع دوستان یا خودش پیدا میکنه مصرف میکنه. دروغ من نمیگم، به شدت لذت بخشه. ببینیم ما سه مرحله داریم دیگه. یه مرحله نامزدی داریم، اینایی که میگن آقا مثلا ما هفته ای، ماهی، عروسی به عروسی، عزا به عزایی یه بار مصرف میکنیم، حالا هر نوع مواد مخدر. اون یک بار مصرف میکنن، چنان لذتی به اینا میده، توی حافظهشون میمونه و منتظرن موعد بعدی برسه و مصرف کنن.
عجب.
بعد که این تنها، اصطلاحا میگن نامزدی دوره اعتیاد، این تنها نامزدیه که قطعا به ازدواج ختم میشه. من ندیدم در طول 50 سال 40 سال کسی نامزد باشه و مثلا همون هفته یه بار یا ماهی یه بار مصرف کنه، هر روز شده.
یعنی میگید که چون خیلی بحث جالبی شد و باید توی قسمت‌های دیگه با هم صحبت بکنیم، ولی در کل اگه اینجا بخوایم فعلا واسه این قسمت بحثمون رو جمع بکنیم، دارید میگید که اصلاً افراد مختلف نمیشناسه، همه که درگیرش میشن خیلی دلایل و خیلی ابعاد پیچیده‌ای داره که ممکنه افراد معتاد بشن، درگیر بشن، مصرف کننده بشن و اعتیاد پیدا کنن.
این به یه جمله آخر، و این که من در طول سالها فعالیتی که دارم میکنم به هیچ وجه این رو نمیپذیرم که پدرم مقصر بود، مادرم بود، جامعه بود، بچه محلام بودن. نه، من خودم خواستم. تا به این نقطه نرسیم رهایی ممکن نیست.
خیلی هم عالی. یه چیزی هم گفته بودین یه جایی که از کلمه اعتیاد بدتون میاد.
بله.
به کسی میگن معتاد.
بله.
خب چه جایگزینی داریم ما بعد به افراد معتاد چی بگیم؟ بالاخره
مصرف کننده. و یه اشکالی داره مصرف کننده. یه سوال من بپرسم در قبال، آیا کسایی که فقط مواد مخدر معروف مصرف میکنن معتاد هستن؟ اون خانوم یا اون آقایی که توی مجلسات، تو خونه ها، در کمال احترام به صاحبخونه میگه یه لیوان آب بیارید لطفا، میخوام قرصم و بخورم، آرام بخشم و خواب آورم، و اونا معتاد نیستن به نظر شما؟
اینا رو باید با هم دیگه صحبت کنیم.
صحبت میکنیم. به نظر من معتاد
ادامه داشته باشه. و ممنون که اومدین، وقت گذاشتین و صحبت کردیم. سلامت باشین. کلن امیدوارم به جای خوبی برسیم، حداقل برای مخاطبینمون یه اطلاعات و یه آگاهی ایجاد بکنیم. من معتقدم که باید بالاخره افراد جامعهمون رو آگاه کنیم در حدی که هستیم و در حدی که میدونیم، شما که حالا تو این موضوع خودتون کسی بودین که رفتین این راهو برگشتین و حالا خلاصه تو صحبت بعدی اتفاقات قشنگ تری بیفته.
مطمئنم به روشن‌ترین نقاط ممکن خواهیم
رسید. دم شما هم گرم که اومدید.
دم شما هم گرم. قربون شما.
سلامت باشین. فعلا با اجازه.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شنونده‌های عزیز که این قسمت رو گوش دادید. امیدوارم که حالتون هم زیبا باشه. کلن وقت شما برای ما مهم و ارزشمنده. امیدواریم که تو این زمانی که با استاد صحبت کردیم حرفای مفیدی رو براتون زده باشیم. پادکست زندگی به سبک کتاب رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگه نقد و نظری هم داشتید برای ما تو ایمیلی که تو کپشن و تو متن توضیحات پادکست قرار بذاریم اونجا برای ما ایمیل کنید و ببینیم که نظرتون چی بوده و بتونیم کار رو با کیفیت‌تر و بهتر بکنیم. تا بعد، خدا نگهدار.